أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در مسئله قضا در باب قاضی تحکیم بود و ما ادله حجیت و ادله مشروعیت قاضی تحکیم را بحث کردیم. حالا بحث ما به این جهت میرسه که قول دومی هم در قضیه وجود داره که برخی بزرگان فرمودن که قاضی تحکیم حجت نیست و قولش نافذ نیست و ما حق نداریم بر قاضی تحکیم تکیه کنیم. خب کسانی که منکر این قول شدن چه کسانی هستن؟ من الان کتاب‌های قضایی که دم دست من هست دوستان عزیز را نگاه کردم. کتاب مبانی تحریر الوسیله مال مرحوم آقای مؤمن اینجا هست، کتاب فقه القضای مرحوم سید عبدالکریم موسوی اردبیلی هست، کتاب القضاء فی الفقه الاسلامی آیت الله سید کاظم حسینی حائری هست. من در تمام کتاب‌های قضا را که بررسی کردم، خب بعضی فقها متعرض این قضیه شدن. از جمله کتابی که متعرض این قضیه شده مرحوم مولا علی کنی رحمت الله علیه هست که در کتاب فقه القضا آیت الله آقای موسوی اردبیلی از ایشون نقل می‌کنه. این بحث را آیت الله آقای اردبیلی، شما میتونید دوستان عزیز در خدمت شریف با سعادت شما که فقه القضایی که ایشون مطرح کردن، خدمت شریف با سعادت شما که در فقه القضا از صفحه 107 شروع میکنن این بحث قاضی تحکیم را، ولی این بحثی که من الان میخوام ارائه بدم در صفحه 118 هست. همینطور در کتاب القضا فی الفقه الاسلامی آقای حائری در صفحه 164 ادلت و عدم النفوذ، و دقیقا مثل همین عنوان را مرحوم علامه سید محمد حسین فضل الله در فقه القضا داشتن، ادلت و عدم المشروعیت. اینا گفتن آقا قاضی تحکیم مشروعیت نداره. ما اگر یادتون باشه قبلا یک جمله ای را از کتاب روزت و طالبین نواوی ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی هم نقل کردیم که در میان اهل سنت هم دو نظریه وجود داشت. علامه محمد حسین فضل الله در کتاب فقه القضا این عبارت کتاب روزت و طالبین ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی را آورده بود که در میان ما اهل سنت هم بعضی از فقهای ما قائل به عدم حجیت و نفوذ و مشروعیت قاضی تحکیم شدند و در این باره حرف دارند. حالا در میان فقهای شیعه هم دقیقا همین طوری هست. اولین کسی که ما در حقیقت تا این الان سراغ داریم که بحث را مطرح کرده باشه مرحوم مولا علی کنی است. مرحوم مولا علی کنی یا کنی الان در این کتاب اعراب گذاشته کنی، به هر حال کن یا کن از توابع اطراف تهران در شمال تهران هست، در کوهستان‌های شمال دماوند اونجاها. حالا خیلی وقتا الان تو اصطلاحات مردم و مراودات عمومی مردم کنی میگن به تخفیف، در واقع خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای مهدوی کنی بودن، مؤسس دانشگاه امام صادق علیه السلام. ولی اینجا در کتاب فقه القضای آقای اردبیلی کنی اعراب گذاشته، معلوم میشه کن به تشدید نون هست و بعد یا نسبت هم اضافه بشه میشه کنی. مولا علی کنی رحمت الله علیه یا کنی فقیه بزرگوار ارزشمند فوق العاده است از شاگردان میرزای شیرازی رحمت الله علیه، و بلکه در حقیقت نگیم از شاگردان میرزای شیرازی، همدرس میرزای شیرازی از شاگردان شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه. در میان شاگردان شیخ اعظم انصاری شخصیت هایی که خیلی خوب درخشیدن مرحوم میرزا مولا علی کنی رحمت الله علی، مجتهد طراز اول تهران، مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی متوفای 1319، مرحوم کنی در 1306 فوت کرده، مرحوم میرزا ابوالقاسم تهرانی کلانتر، کسی که تغییرات اصول شیخ اعظم را نوشت به نام متارح الانظار، مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی متوفای 1328 و فقهای بزرگ دیگر. منظور مرحوم کنی خیلی فرق، ایشون یک کتابی داره به نام عرض خدمت شریف با سعادت شما، تحقیق و دلائل، که به نام قضای مرحوم کنی معروفه. یعنی خود ایشون اول یک دلائل را می نویسه، یک متنی را، و بعد اون متن را شرح میده. من به عنوان کتاب القضا معروفه که یک وقتی من شنیدم که آیت الله عظما آقای صافی فرموده بود که این کتاب خیلی مهمه، جوری که آقا بزرگ تهرانی گفته از کتاب قضای جواهرم مفصل تره. خب معلومه دیگه، الان قضای مرحوم کنی رو تبع حجری رو من داشتم، بردمش بنیاد پژوهش ها و به آقای استاد علی اکبر الهی معرفیش کردم، گفتم این کتاب ارزشمندی است و در باب قضا الحمدلله گروه فقه بنیاد پژوهش ها چاپ کرد در 5 جلد و تمام شد و به بازار آمد. مرحوم مولا علی کنی نظرش اینه که آقا ما قاضی تحکیم نداریم، هازا تمام الکلام. ایشون میگه نه، ما قاضی تحکیم نداریم. از شخصیت های دیگری که دوستان عزیز باز قائل شده به این که در حقیقت ما قاضی تحکیم نداریم، مرحوم حاج آقازیای عراقی است. مرحوم آقازیای عراقی متوفای 1361، بعد از مرحوم کنی بوده. مرحوم کنی در 1306 فوت کرده و مرحوم آقازیای عراقی در 1361 از شاگردای مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه هست. و ببینید این بزرگوار شرحی داره بر تبصرت المتعلمی. من عرض کردم در جلد 5 این کتاب که آیت الله محمد هادی معرفت تصحیح کردن به مؤسسه نشر الاسلامی چاپ کرده، در بحث تحکیم که به قاضی تحکیم میرسه یک پاورقی داره ایشون. این پاورقیش خیلی مهمه، من اجازه بدید اون کلمه پاورقی ایشون رو بخوانم و خدمتتون اشاره کنم. مرحوم آقازیای عراقی رحمت الله علیه ایشون فرموده آقا این قضاوت تحکیم چیزی است که در حقیقت از فقه اهل سنت آمده. نگاه کنید چیه، ایشون میگه که مسئله القضاء بالتحکیم، یعنی قضای به این که برند پیش یک قاضی که او حکم کنه، خیام این اصول العامه، این از فقه عامه، یعنی از قواعد کلی عامه، یعنی عامه، ولا اساس لها علا اصولنا، بر اساس قواعد کلی ما و بر اساس اون قواعد اصلی فقه ما مثلا دلیلی براش نداریم. و انما جاء ذکرها فی کتبنا، پس از کجا وارد کتابای فقهی ما شده؟ و انما جاء ذکرها فی کتبنا وفقا لنظم الفقهی، یه از باب سیاق فقه وارد شده، میخواستن بحثای فقهی کامل باشه به ترتیب برن جلو، الذی کان دارجا عند تدوین الفقه، که این ترتیب را مراعات میکردن و در دوره‌ای که فقه را تدوین میکردن، یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی اینا آوردن. نگاه کنید، الذی کان دارجا عند تدوین الفقه علی ید شیخ الطائفه علی النظم و ترتیب الذی سار علیه فقها و ذلک العصر، چون اینا در واقع وارد این قضیه شدن، این در حقیقت میشه فقه شیعه را میخواستن تدوین کنن و بعد به خاطر اینکه یکسان برن جلو همزبان با فقه اهل سنت، آمدن مسئله قاضی تحکیم را هم مطرح کردن. این اشاره به چیه دوستان عزیز؟ این اشاره به 2 هست در حقیقت. نکته اول اینه که مرحوم آقازیای عراقی ناظر به اینه که ما راجع به قاضی تحکیم یک نص صریحی نداریم، یعنی مثلا یک نص صریحی که الان به روشنی دلالت کنه بر این که قاضی تحکیم حجت، ما نداریم. به قول مرحوم مولا علی کنی میگه این روایاتی را که بعضی ها آمدن در حقیقت ذکر کردن و اینا را مستند و دلیل برای قاضی تحکیم قرار دادن، این روایات اصلا ناظر به قاضی تحکیم نیست. تمام اونها ناظر به قاضی منصوبه در حقیقت و دلالت بر قاضی منصوب میکنه، قاضی غیر منصوب را یعنی قاضی تحکیم را شامل نمیشه. ببینید مرحوم آقازیای عراقی در حقیقت میخواد بگه نگاه کنید، ما وقتی که در روایات یک نص صریحی نداشتیم پس این جزء فقه منصوص نیست. میشه به تعبیر آیت الله از ما آقای بروجردی رحمت الله علیه جزء فقه مستنبط، جزء فقه اجتهادی. در کتاب المبسوط شیخ طوسی وارد قاضی تحکیم شده، نه در کتاب النهایی شیخ. اگر در النهایی شیخ وارد تحکیم قاضی تحکیم می شد، ما می فهمیدیم که راجع به قاضی تحکیم یک نص صریحی داریم. پس از این که در کتاب النهایی در کتاب المغنعه وارد نشده، معلوم می شه ما نسبت به این قضیه نص صریحی نداریم. باید از اصول و قواعد کلی استفاده کنیم، همونطور که اهل سنت از اصول و قواعد کلی استفاده میکنن، منتها اونا از اصول و قواعد کلی به نام قیاس استفاده میکنن، ما از اصول و قواعد کلی به نام اصول الاصلیه‌ای که روایات اصلی باشن استفاده میکنیم. که امام علیه السلام فرمود علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. ببینید مرحوم آغازیای عراقی میگه هو من اصول العامه، یعنی پایه و اساسش از قیاس برخواسته، و لیس فی اصول نافیه اثر ولا خبر، در اصول ما درش اثر و خبری وجود نداره. دوستان عزیز این نکته رو توضیحش همین بود که عرض کردم. الان کتاب المبسوط شیخ طوسی بر اساس همون اصول کلی نوشته شده، یعنی اصول عامه‌ای که از مذهب ما استخراج میشه و جای اصولی مثل قیاس رو میگیره. مقدمه المبسوط را اگر دوستان مطالعه کنن، در اونجا مرحوم شیخ طوسی می نویسه که علمای اهل سنت به ما خورده گرفتن که شما در فقه، شما چون قیاس را حجت نمی دونید و به قیاس عمل نمی کنید، پس بنابراین شما مطلبی ندارید که خواسته باشید در حقیقت فقه را پیش ببرید، مستندی ندارید و مصدری که خواسته باشید فقه را پیش ببرید، مجبورید بمانید در فعل. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در جواب میگه من، ما شیعه درسته که قیاس را قبول نداریم، ولی ائمه ما به ما یک اصول و قواعد کلی دادن که این اصول و قواعد کلی میتونه فقه ما را پیش ببره، مسائل فرضی جدید را جوابگو باشه، و لذا ایشون کتاب المبسوط را بر اساس فقه اهل سنت نوشته. لذا شما نگاه کنید در این کتاب یک سری اصطلاحاتی به عنوان کتاب مطرحه، یعنی در المبسوط کتاب الحیل. ما در هیچ کدوم کتاب‌های فقهی ما اصلا کتابی نداریم به نام حیل، حیل ربویه، حیل غیر ربویه، کتاب رده، کتاب مثلا فلان. این کتاب‌های جزئی که در کتاب المبسوط وجود داره عنوان‌هاشو از فقه اهل سنت گرفته. روش المبسوط روش اهل سنته. لذا شما در المبسوط می‌بینید مرحوم شیخ طوسی خیلی وقتا به روایت‌های خاص تمسک نمی‌کنه، چون نداریم روایت در اون موردها، از اصول و قواعد کلی بهره‌مند میشه. مرحوم آغازیای عراقی میگه آقا قاضی تحکیم رو ما دلیلی نداریم، پس اولین کسی که در این قضیه وارد شده مرحوم مولا علی کنیه، دومین شخصیت مرحوم اصحاب شریف با سعادت شما که حاج آغازیای عراقی رحمت الله علیه هست، که در این قضیه این بزرگوار میگه ما در حقیقت دلیلی نداریم. خب حالا این بزرگواران دو تا استوالی فقه و اصول، مرحوم مولا علی کنی، مرحوم آغازیای عراقی، اینا به چه دلیلی دوستان عزیز آمدن تمسک کردن و آمدن مدعی شدن که ما در حقیقت برای قاضی تحکیم نداریم؟ ببینید من یک عبارتی رو از کتاب تحقیق و دلائل مرحوم مولا علی کنی عرض کردم، من خودم 5 جلدش دارم در نواب، ولی الان دم دست نیست که من بخوانم، از فقه القضا میخوانم که آیت الله آقای موسوی اربعینی آورده. ایشون میگه که مرحوم کنی فرموده، ببینید ما انه لیس علیه دلیل واضح. البته یک نکته لازم بود که اولا را ایشون میامد به مرحوم کنی را میآورد، چون مرحوم کنی از نظر سال فوت مقدمه دیگه، 60 سال بر مرحوم حدود قریب به 56 سال بر مرحوم آغازی‌های عراقی مقدمه. لذا اول باید محقق کنی رو می آورد بعد محقق عراقی. از نظر ترتیب زمانی اینطوری خیلی خوبه. من بارها به رفقا میگم یکی از ویژگی‌های مهم نویسنده‌های غرب اینه که ترتیب زمانی رو مراعات میکنن. و ما باید اگر لغتی رو معنا کنیم از چند تا کتاب لغت ترتیب زمانی رو بیاریم. مطلبی رو میخوام از چند تا کتاب فقه بیاریم ترتیب زمانی رو ملاحظه. دلیل میخوام از چند تا کتاب فقهی بیاریم ترتیب زمانی خیلی مقدمه. فضای قبل و بعد مسئله رو ما خوب میفهمیم. نگاه کنید مرحوم مولانای کنی میگه که والقول به عدم وجود قاضی تحکیم، یعنی این مسئله مفصله دیگه، تا اینکه میرسه میگه و ما انه لیس علیه دلیل واضح، ما دلیل واضحی نداریم برایش که تطمئن به نفس الفقیه. اگرچه آمدن استدلال کردن بعضی رو فقها به ما روی عن النبی به همون مرسلهی که از اهل سنت نقل شده بود، من حکم بین اثنین تراضا یا بهی فلم یعدل فعلیه لعنت الله، به تقریب این که لولم یکن لحکمی اعتبارون، مرادش مرحوم شهید ثانیه. شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام که ما قبلا عبارتشو خوندیم میگه اگر نبود برای حکم این قاضی تحکیم اعتباری لم یجز ذلکم، که چیزی جایز نبود. کانت تهدید و علی اصل حکمهی اولا من تهدید علی عدم عدالتی، باید پیغمبر اکرم میفرمود که کسی که حکم کنه بین اثنین و فعلیه لعنت الله. چرا فرمود من حکم بین اثنین و لم یعدل؟ لم یعدل را چرا پاشتون قضیه آورد؟ معلوم میشه پس اصل قاضی تحکیم درسته، عدالتش مهمه، ولی مرحوم مولانای کنی میگه نه، مفهوم این روایت اینه که عدم لعن است بر کسی که حکم کنه و عدل رفتانه، اما این که این دلیل باشه برای قاضی تحکیم نه. و فیه بادون حیث این ظاهرهو هو مجیئه فی مورد حکم آخر و هو حرمت الحکم بغیر لعن. منظور حدیث اینه که اگر آقا رفته پیش یه قاضی منصوبی و اون قاضی منصوب حکم کرده ولی آقا راضی نیست، میره پیش یه قاضی دیگه که او بر علیه قاضی اول حکم میکنه، این چنین چیزی را امام علیه السلام پیغمبر اکرم میخوان تذکر بدن، این چنین نکته ای را پیغمبر اکرم میخوان تذکر بدن، یعنی میخوان بگن که شما نه حق ندارید اون نظریه قاضی اول رو نقضی کنید. ببینید عبارت مرحوم مولا علی کنی اینه در حقیقت. بله این معناش اینه که یعنی این روایت میخواد بگه که آقا باید حتما به عدل دلالت کنه، باید حکم قبلی را که در حقیقت عدل بود رو نقض نکنه، نره پیش یک حاکم جوری که اون حاکم جور حکم حاکم قبلی رو نقض کنه. این نکته ای نداره. علاوه بر اونم که سند این روایت درست نیست، مخالف با اصل و اعتبار هم هست. این فرمایش مرحوم کنی. اما مرحوم آیت الله بخشید آیت الله آقای سید کاظم حائری رحمت الله علیه در کتاب الغذا ایشون هم به این نکته توجه کردن و فرمودن توجه داشته باشید، ما برای عدم حجیت در حقیقت قول قاضی تحکیم ما میتونیم در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما که نکته هایی را داشته باشیم، ما میتونیم در حقیقت نکته هایی را اولا آیات قرآنی را آمدن دلیل آوردن بر این که نظریه قاضی تحکیم نافذ نیست، یعنی درست در مقابل اون آیات شریفی که ما قبلا اقامه کردیم برای این که قول قاضی تحکیم حجته. ببینید آیاتی که اقامه کردن اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. دوم آیه دوم میفرماد خداوند متعال فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. آیه اول، آیه 59 سوره نساء، آیه دوم، آیه 65 سوره نساء. خب این دعای شریفه الان اینجوری استدلال شده، خداوند فرموده اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول را، اطاعت کنید اولوالامر را. اگر در یک چیزی تنازع کردید ردوه الی الله و رسول. این که قرآن میگه به خدا و رسول برگردونید، بعد میگه آقا در آیه بعدی هم میگه حتی یحکموک، یعنی تحکیم رسول، یعنی چه؟ یعنی رد و تحکیم ولو به واسطه، یعنی برگرده به کسی که امتثال رسول رو میکنه، دنبال رسول میره در حاجت. پس در حقیقت این آیات شریفه میگه آقا قاضی حجته که باید از ناحیه رسول منصوب باشه. این که میگه برگردونید در حقیقت به رسول، برگردونید به خدا، برگردونید در حقیقت به کسی که از ناحیه رسول منصوب باشه و امتثال میکنه، او همون کسی که منصوب از قبل رسول باشه. ما به چه کسی حق داریم برگردونیم این نزاع را؟ به هر کسی؟ آیا به قاضی تحکیم میتونیم برگردونیم؟ نه خیر. اول باید به خدا برگردونیم اگر نزاعی شد، بعد به رسولش برگردونیم، بعد به کسی که از قبل رسول منصوب باشه. کسی که از قبل رسول منصوب باشه قاضی منصوبه دیگه، یعنی امتثال میکنه امر رسول را، اطاعت میکنه امر رسول را. پس کسی که قاضی تحکیم باشه او کسی نیست که از طرف رسول منصوب شده باشه. پس این آیات شریفه ظهور واضح داره در این که باید حتما برگردونیمش به اون رسول و کسی که از طرف رسول منصوب باشه. خب اگر این آیات شریفه دلالتش رو ما پذیرفتیم، دیگه او بنای عقلا و سیره عقلا اینا هیچ در اینجا دلیلیت نداره، او وفای به شرط در اینجا دلیلیت نداره. چون اگر یادتون باشه شروط را مرحوم شیخ اعظم انصاری فرمود زمانی حجته که خلاف کتاب الله و سنت رسول الله نباشه. بنای عقلا زمانی حجته که ردعی از ناری اشاره مقدس نباشه، سیغی عقلا زمانی حجته که ردعی نباشه. این دوستان عزیز یک بخشی از مطلب که قاضی تحکیم را میگفتن حجت نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.